تعریف براتون در نظر گرفتیم و حواستون به این نکته هم باشه. این بسته های معلم خصوصی ویژه همین ایام باقی مونده تا امتحان های خورداره که فرزند شما زمان استفاده درست از اونها رو طبق برنامه ریزی که بهش میدیم داشته باشه. پس اگر احساس میکنید که فرزند شما نیاز داره تا یه تغییری توی روال درس خوندنش ایجاد بشه، لطفاً این کاغذ و قلم خودتون رو آماده بکنید و این سامانه پیامکی رو به خاطر بسپارید، یادداشت بکنید و عدد پایه تحصیلیتون رو برای ما ارسال کنید.
برای تهیه بسته های معلم خصوصی کافی عدد پایه تحصیلی خودتون رو به شماره پیامک 1000-3085 ارسال کنید. 300 ثانیه ما همینجا به پایان رسید.
صبح شما بخیر باشه. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. امیدوارم هر کجا این کشور پهناور که هستین تنتون سالم باشه، لبتون لبخند روش باشه و دلتون شاد باشه و هر آنچه که دوست دارید برای شما اتفاق بیفته. بعد از شنیدن پیام های بازرگانی از شما دعوت میکنم همراه ما کاوشگر رو بشنوید.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوینا بود سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید با جو، گرگی بال زد به جو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
تن سالم و دل خوش، دلپذیر. شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خدا.
سلام.
من ونوس میرعلایی به همراه
نازنین علیدادیانی
در این برنامه مجله‌ای کاوشگر همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح.
در این برنامه قصد داریم که تعدادی از برنامه‌های گذشته کاوشگر رو با هم مرور کنیم.
و اما موضوعات مجله امروز چیه؟
ما امروز چند حیوان انتخاب کردیم به همراه یک حشره.
چند حیوان و یک حشره چیا هستن؟
زرافه، فوک خزری و موریانه.
دارید که موضوعات مورد علاقتون از برنامه‌های گذشته کاوشگر رو در برنامه مجله‌ایمون بشنوید، حتما با این شماره در ارتباط باشید.
0930-84-188 رو توی گوشیتون ذخیره کنید و ما رو در پیام رسان‌ها پیدا کنید. کاوشگر
نازنی سلام.
سلام، ما قبلا من سلام داده بودیم ولی گفتیم یه بار دیگه هم اینجا در حضور شما با هم سلام کنیم.
خب خیلی بی مقدمه برو سراغ اولین موضوع برنامه امروز چون که خیلی هیجان انگیزه.
بریم سراغ بحث اولمون. ببین، من یکی از وحشتناک‌ترین چیزایی که دیدم این بود که یه روز رفتم خونه، دیدم که روی میز تلویزیون یه جعبه کبریته، با خیال اینکه توش ممکنه کبریت باشه یا به هر حال یه چیزی شبیه به این، بازش کردم و با چیزی مواجه شدم که از وحشت نمیتونستم تکون بخورم از جام.
سوسک؟
نه، من سوسک نمیترسم. گفتی
مارمولک؟
نه، با موریانه مواجه شدم. یه موریانه مرده بود که از توی یک پایه میز کشیده بودن بیرون.
و توی خونه چه کار میکرد؟
ما یه میز داشتیم، پدر من از توی این میزه یه صداهایی شنیده بود.
صدا هم دارن پس؟
آره،
یه
صدای خیلی باید سکوت کنی تا بشنوی. یه صدای خیلی ریزی بود، ضمن اینکه ما مدام هی میرفتیم پایین این پایه میز رو نگاه میکردیم، میدیدیم که خورده چوب و اینا ریخته. بعد پدرم شک کرده بود، به خاطر همین رفته بود با نفت و یه سری ترفندای این شکلی اون موریانه رو کشیده بود بیرون و واقعا باور نمیشد چقدر حداقل برای من ترسناک بود. کلا
بعد اون پایه میز خورده شده بود.
آره، کلا میز از بین رفته بود دیگه.
آره. من فکر میکنم دیگه الان کاملا موضوع لو رفت که ما قراره امروز راجع به موریانه ها شنونده‌هامون صحبت کنیم، البته در بخشی از برنامه،
آره،
بخش اول مجلمون. بریم قسمتایی از برنامه رو با موضوع موریانه که قبلا تقدیمتون شده و ما گلچین کردیم الان بشنویم، برمیگردیم.
طبق آمار و ارقام چیزی حدود 1800 گونه موریانه در دنیا در نواحی مختلف دارن زندگی میکنن که ما شاید نمیدونستیم این موضوع رو، فقط فکر میکردیم یه نوع موریانه هست، همون حالا یه تفاوتای رنگی با مورچه داره، همون مورچه هست حالا یه شکل دیگه است و میاد چوب میخوره. این فکر میکنم تمام اطلاعاتیه که ما از موریانه ها داشتیم تا به الان. اما این برنامه در این یک ساعت قصد داره کل نگرش شما به دنیای موریانه ها رو به طور کلی تغییر بده. از این 1800 گونه موریانه 148 گونهشون آسیب رسان به ساختمون ها هستن و غذای مورد علاقه شون هم همون چوبیه که هممون میدونیم. البته خود چوب برای اینها هدف و غایت نهایی نیست، اون سلولوزی که در چوب هست بیشتر براشون خوشمزه است که اگر اون سلولوز رو در جای دیگه هم پیدا بکنن قطعا به اون هم حمله ور خواهند شد. حالا اینکه موریانه ها چطور زندگی میکنند، اینکه موریانه ها چقدر به اقتصاد ما ضربه میزنند و اینکه چطور اون کلونی یا لونه خودشون رو طراحی میکنند هم مباحث بسیار جذابیه که میتونه حتی برای زندگی انسان ها هم بسیار مفید و کاربردی باشه.
این دفعه چشماتون رو ببندید و حمله موریانه ها رو تصور کنید.
دیشب توی رخت خواب به راحتی به خواب رفتید و همه چیز از جمله گرمای مطبوع پتو مهیاست، ناگهان احساس خارشی بهتون دست میده، اول تصور میکنید نیش پشه است، اما خارش به قسمت‌های دیگه بدن هم میرسه و شما که بدخواب شدید بین خواب و بیداری با خودتون فکر میکنید حالا که فصل سرماست و پشه در کار نیست. چشماتون رو باز میکنید و میبینید موریانه ها حمله کردن. گذشته در بخشای از جنوب قاهره کابوس شبانه که تصور کردید به حقیقت پیوست. موریانه ها به چند روستا حمله کردند و حالت فوق العاده اعلام شد.
مدت اسبوع و البيت وقع كل يوم يقع شويه شويه علينا واول امبارح لي يومين او الثالث النهارده وقع كله فطلعنا في الشارع نجري انا والعيال والقدنه والعلامين لغايه ما ايه العيش والكل والكلال الدعاء. فانا نايم في الشارع برا والحرمه نايمه معي في الشارع برا، لا عارفين ننام ولا.
اگر در روستایی زندگی میکنید که مصالح اکثر خونه ها از چوبه و خودتون هم توی یک کلبه چوبی ساکنید، خیلی مهمه که موریانه ها رو بشناسید و بدونید چیکار کنید که قبل از اینکه اونها شما رو از پا در بیارن، شما اونها رو از بین ببرید.
موریانه یه مسیر راهرو مانندی رو توی سطح دیوار به وجود میاره. موریانه ها حشرات ریز زرد رنگ مایل به شیری و قهوه‌ای بور هستند.
عموم موریانه هایی که توی ایران هستند از نوع موریانه های زیرزمینی هستند. البته توی مناطق از سیستان و بلوچستان و موریانه های تپه‌ساز هست که توی آفریقا تپه‌های 5-6 متری رو ایجاد میکنه. خسارت بهداشتی به بار نمیاره و خسارتی که ایجاد میکنه به دلیل مصرف مواد سلولوزی که عموما چوب و کارکن هست، خسارت اقتصادی سنگینی به بار میاره.
موریانه ها مثل ویروسی مخرب سقف، درها و حتی زمین زیر پای شما رو تخریب می کنن. این توانایی رو دارن که در یک حمله گروهی تنها در یک هفته تمام کلبه چوبیتون رو به تخت پاره هایی تبدیل کنن و شما رو بی خانمان کنن، درست مثل روستاییان مصری که مجبور شدن چند شبانه روز رو در کوچه ها سپری کنن. اما اگر به شما هم حمله شد، مهمترین و اولین اقدام چیه؟
برای جایی که موریانه زده شده ابتدا باید وسایل چوبی که آلوده به موریانه از منطقه خواهد شده. دوم اینه که ما لونه های موریانه رو شناسایی بکنیم به عمق 30 سانتی متر توسط مته سوراخ بکنیم، متای دیوار و سم بشه،
از دو تا ترکیب استفاده بشه. یکی از ترکیب های سموم فسفر استفاده کنیم به دلیل اینکه خاصیت تدخینی و نفوذی بالایی دارن. دوم این که در کنار این سموم تدخینی و فسفوری ما از یک گروه از سموم پیرتولیدی استفاده کنیم. سموم پیرتولیدی به علت اینکه ماندگاری 6 ماه تا 2 سال توی محیط داره.
اگر ردی از زندگی این حشرات مخرب دیدید، سریعتر برای سمپوشی اقدام کنید. میشه در عرض 48 ساعت موریانه ها رو از بین برد، اما برای خونه هایی که تخریب میشن دیگه نمیشه کاری کرد. خب اگر تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، من دوباره بهتون سلام میکنم. ممنون که همراه ما هستید تا حوالی ساعت 10 صبح. این برنامه مجله‌ای کاوشگره که میشنوید. نازنین، من همیشه فکر میکردم که خدا چرا حشرات موذی رو آفریده؟ یعنی خوب. این سوالیه که هممون داریم که چرا بعضی از حیواناتی که موذی و مضر آفریده شدن، حالا اینکه آره حشرات که یه بخشیشونن که همه مردم یه جورایی باهاشون درگیرن و خیلی دل خوشی ازشون ندارن، ولی با تحقیق تحقیقاتی که من کردم همین امروز در واقع اینو متوجه شدم که موریانه ها فایده هم دارن. خیلی جالبه این موضوع.
آره حتما دارن
این که شنیده بودم که حالا همه ی حیوانات و حشرات به توی اکوسیستم یه نقشی دارن.
آره.
موریانه ها توی زمین‌های زراعتی خیلی کمک حال کشاورزانه.
چطور؟
ببین شنیده بودی که میگن مورچه ها و حالا کرم ها یک آبراهایی رو باز میکنن داخل خاک. این موریانه ها هم همین کار رو دقیقا میکنن.
آها متوجه
شدم. و یه خاصیت خیلی خوبی که دارن توی مناطق خشک که کم آبی وجود داره اونا تنها راه رسیدن آب به گیاهان هستن. یعنی منافذی رو توی خاک باز میکنن و کمک میکنن که آب به ریشه گیاهان برسه.
پس همیشه اونطوری که ما فکر میکنیم نیست. کافیه یکم در موردش رو مطالعه کنیم، یکم آگاهی کسب بکنیم تا اینکه متوجه بشیم که هر کدوم از حشرات یا حیوانات و جانوران
فایده هم دارن.
ما میبینیم یا حتی نمیبینیم چه فایده هایی برای طبیعت دارن. بریم بخش دوم و پایانی برنامه موریانه ها رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
اگر جنگی بین انسان‌ها صورت بگیره، مثلا ارتش بریتانیا یه قانونی داره که سربازان بین 18 تا 29 سال باید در خط مقدم حاضر بشن و در مقابل دشمن بایستند. اما اگر این اتفاق برای موریانه ها مثلا دو کلونی مختلف، دو گروه مختلف از موریانه ها، دو گونه مختلف از موریانه ها اتفاق بیفته، اینها کاملا نگرششون متفاوته نسبت به کاری که ما انسان‌ها داریم انجام میدیم. موریانه ها میان و سربازان مسن و پیر رو در خط مقدم قرار میدن و فلسفهشون هم اینه که این سربازها از تجربه بیشتری برخوردارن و وضعیت جسمی و اندامشون هم به ترتیبیه که بهتر میتونن مقابل دشمن بایستن. یک آزمایش جالبی هم انجام دادن، اومدن 5 تا موریانه کارگر رو به همراه 2 موریانه سرباز به همراه 1 مورچه گوشتخوار مهاجم در یک محدوده خاصی قرار دادن و میخواستن بررسی کنن ببینن که اینها تأثیرشون بر روی همدیگه به چه ترتیب خواهد بود. اگر بخوان با هم در بیفتند اول چه سربازهایی میرن و مقابل مورچه گوشتخوار میایستند و در کمال تعجب دیدن که ابتدا سربازان مرد مسن و پیر رفتند و با این مورچه جنگیدن و پس از اونها سربازان زن مسن رفتن و مقابل دشمن ها ایستادند و زمانی که اینها از بین رفتند تازه سربازان جوان پا به عرصه رقابت گذاشتند و این نشان از این داشت که بسیار مهمه برای موریانه ها که کلونی خودشون و سیاست گذاری خودشون رو بر اساس بازه سنی موریانه ها طراحی بکنن و سن بیش از هر چیزی در دنیای موریانه ها حائز اهمیت، به حدی که حتی جنسیت رو هم میتونن نادیده بگیرن. در این آزمایش که در مجله بایولوژی لترز هم اخیراً به چاپ رسیده در سال 2018 شاهد این بودیم که به هر حال سرباز پیر مرد اول رفت دفاع کرد و بعدش سرباز پیر زن رفت و دفاع کرد و تازه بعد از اون جوان ها اومدن و پا به عرصه رقابت گذاشتن و این نشون میده که نتیجه کار موریانه ها و هدفشون حفظ طول عمر کلونیه و بیش از هر چیزی عمر مفید طولانی کاربردی برای موریانه ها مهم هست.
درست شبیه به یک میدان نبرد. یه میدون جنگ تمام عیار که سربازاش موریانه ها هستن. گونه ای از موریانه ها با افزایش سن از قدرت بیشتری برای مقابله با تهاجم دشمن برخوردارن. در واقع طبقه کارگر این گونه برای دفاع از لانه خودش رو منفجر میکنه تا مایع شیمیایی خاصی رو منتشر کنه و به دشمن مهاجم آسیب برسونه. پژوهشگران کشف کردند که با افزایش سن کریستال خاصی تو این موریانه ها شکل میگیره که میزان سمی بودن این مایع رو بالا میبره. بالا رفتن سن موریانه های کارگر باعث میشه تا توانایی اونها تو انجام وظایف کارگری کاهش پیدا کنه. اما بر اساس این پژوهش ها که تو نشریه ساینس هم منتشر شده، موریانه های سالمند در عوض کاهش توانایی کارایی بیشتری برای مقابله با مهاجما به دست میارن. نوعی خودکشی ایثارگرایانه که بهش میگن آتوتیس. اما شاید موریانه های منطقه گینه فرانسه تو این مورد جالب تر باشن. پروفسور ایو روسن، استاد دانشگاه آزاد بروکسل بلژیک، گفته یکی از دانشجویان دوره دکترا به اسم توما بورگینیون موقع بررسی شرایط زیست محیطی این موریانه ها متوجه شد اونا با ترکاندن بدنشون مایعی رو پراکنده میکنن که به بدن دشمن میچسبه و نسوج اون رو به تدریج متلاشی میکنه. به گفته روسن، معمولا تو سازوکار آتوتیس ماده دفاعی تو غده های بزاقی ذخیره میشه، اما موریانه های گینه فرانسه دو کوله پشتی و دو کریستال خارج بدنشون دارن که وقتی بدنشون منفجر میشه، مایع درون کوله پشتی ها با کریستال ها مخلوط میشه و ماده ای سمی علیه دشمن میسازه. پژوهشگران هنوز سازوکار تشکیل کریستال های خاص تو این موریانه ها رو کشف نکردن و به طور دقیق نمیتونن بگن آیا تو گونه های دیگه این موجود هم شبیه به این خصوصیت وجود داره یا نه. تو سرده جانوری موریانه ها 5 یا 6 گونه وجود داره، اما تا به حال فقط یک گونه که دارای کوله پشتی کشف شده.
خیلی ممنون که همراه ما هستید.
دومین جانوری که امروز قراره توی برنامه مجله‌مون بهش بپردازیم
چیه؟ من حالت خبر دارم.
خبر داریم. یک حیوان خیلی مظلوم و دوست داشتنیه.
خیلی قشنگم هست.
اما نمیگم الان چیه. ببین یادته شترگاف پلنگ بازی میکردیم زمان بچگی؟ من همیشه فکر میکردم شترگاف پلنگ یعنی چی؟ همیشه فکر میکردم که ترکیب سه تا اسمه.
آره دیگه.
اصلا نوع بازیشو یادته؟
نه واقعیتش خیلی با توپ بود یادم میاد.
آره با توپ بود. ببین یه توپی می اومد وسط، هر کدوم
می‌کردن
بالا. ببین مثلا یه بازی بود که دست جمعی تعداد زیاد بازی می‌کردیمش. هر کدوم از بچه‌هایی که با هم بازی می‌کردیم یه اسم داشتن. اسم یه حیوان روشون بود. مثلا من همیشه عقاب انتخاب می‌کردم چون پرنده مورد علاقمه. بعد این توپو مینداختن هوا. یادم میاد
برنامه عقاب هم بریم.
آره برنامه راجع به عقاب داشتیم. مگه اینکه دوباره بیان تو برنامه مجلهمون بررسی
مجلهمون بگن.
آره خلاصه این توپو مینداختن هوا و اسم یه نفر رو صدا میزدن. اون بعد میومد توپو میگرفت.
آره آره یادم افتاد. آره
خلاصه توی یه پروسه خیلی پیچیده
به ظرافه رب داشت.
همین رو میخوام بگم دیگه. توی یه پروسه خیلی پیچیده کار به جایی میرسید که هی بچه‌ها حذف میشدن از بازی. حالا من میخوام بگم که این برنامه اسم شترگاف پلنگ بود، اما اسم زرافه شترگاف پلنگه.
آره
من هنوزم متوجه نشدم ربط این بازی و زرافه با هم دیگه چیه. شاید به خاطر اینکه زرافه ها قد خیلی بلندی دارن. میدونی که بلندترین جانوران روی کره زمینه.
شگفت انگیزه. یعنی ما وقتی که راجع به زرافه ها میخونی، البته من اینو بگم توی منابع فارسی واقعیتش اینه که ما اطلاعات زیادی راجع به زرافه نداریم. یعنی من چند صفحه اول گوگل رو که داشتم نگاه میکردم همش مثلا یه سری تیتر بود حقایق جالب راجع به زرافه یا مثلا دانستنی ها راجع به زرافه، یعنی یه چیز معتبر و یه چیز تحقیق شده به فارسی ما نداشتیم. ولی توی منابع انگلیسی وقتی که میخونیم به قدر این حیوان عجیبه و کلن رفتاراش، رفتارای اجتماعیش و همه اینها واقعا آدم شگفت‌زده میشه.
ولی ما میتونیم این وعده رو بدیم که توی برنامه کاوشگر که در مورد زرافه ها خیلی وقت پیش تحقیقات زیادی داشتیم، میتونید یک ترکیبی از این منابع خارجی و ایرانی رو در کنار هم داشته باشید. بله. اگر گلچینش رو بشنوید.
بریم بشنویم.
بریم.
چه چرا گردن زرافه ها اینقدر بلنده؟ زرافه ها تقریبا 6 متر قد دارن که شاید بتونیم بگیم 40-45% قدشون گردنشونه که میشه مثلا چیزی حدود 2.5 الی 3 متر گردن. و نکته جالبش هم اینه که تعداد مهره های گردن اینها مشابه سایر پستاندارانه. مثلا تعداد مهره های گردن ما 7 تاست، تعداد مهره های گردن زرافه ها هم 7 تاست. اما در سیر تکاملی که اینها تا به الان طی کردن، طول هر کدوم از این مهره ها افزایش پیدا کرده. به جای اینکه تعداد مهره ها زیاد باشه،
افزایش پیدا کنه.
آره، طول هر کدوم از این مهره ها افزایش پیدا کرده.
من باز پاشم لغتنامه ده خدا بیارم چون این تو چیزی نیست.
بله بفرمایید. اینو میخواستم بگم که دو تا نظریه هست، یکی نظریه لامارک، یکی نظریه داروین. خب لامارک قبل از داروین بوده و نظریهش این بوده که در واقع زرافه ها در ابتدا گردن‌های کوتاهی داشتن، حیواناتی با گردن‌های کوتاه بودن، به خاطر اینکه منبع غذاییشون در ارتفاع قرار داشته که می‌دونیم اینها برگ گیاه عقاقیا یا آکاسیا می‌خورن و خیلی خارهای بزرگی هم داره، اما زبونشون باعث میشه که اینها جلوی اون خارها در واقع دووم بیارن و بتونن برگ رو بخورن. چون این برگ‌های عقاقیا در ارتفاعات بالا بوده، اینها کم کم رفته رفته گردنشون افزایش پیدا کرده طولش و رسیدن به شکل فعلی. اما داروین اومد گفت که نه، در گذشته دو گونه زرافه بوده، زرافه های گردن بلند و زرافه های گردن کوتاه، و چون در فصل جفتگیری اینها برای رسیدن به زرافه های ماده با هم رقابت میکردن، هر زرافه‌ای که گردنش در واقع قوی تر بوده یا بلندتر بوده و تنها ابزارشون هم میدونیم گردن بوده برای این مبارزه، اون در واقع زرافه‌هایی که گردن‌های بلندتری داشتن تونستن بیشتر بقا پیدا بکنن و نسلشون بیشتر منتشر شده و در حال حاضر زرافه‌های گردن بلند داریم. در واقع زرافه‌های گردن بلند از نظر داروین در گذشته هم بودن و چون قوی‌تر بودن تا به الان تونستن
در واقع داروین اعتقاد به انتخاب طبیعی داره.
بله.
که در واقع اونایی که گردن بلندتری داشتن به خاطر اینکه دسترسی بهتری به منابع غذایی داشتن، نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعی باعث شده که اونها در واقع گونه غالب باشن.
بله.
و
لامارک این
به میوتیشن یا به در واقع جهش ژنتیکی معتقد بوده و گفته چون منابع غذایی بالا بود اینا خودشون رو تغییر دادن برای اینکه بتونن به منابع غذایی دست پیدا
کنن.
بله. امیر دهقان دانشجوی دکترای جانورشناسی پشت خط برنامه کاوشگر هستن. یک بار دیگر آقای دهقان سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم. با نام یاد خدا سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان و شما آقای ابراهیم رسولی عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشین، متشکرم از اینکه ارتباط پذیرفتید. آقای دهقان، مهمترین ویژگی، شگفت انگیزترین ویژگی های زرافه ها کدام ویژگی است؟
خب آقای اجازه بدیم من در مورد دیده شناسی اینا یه اطلاعاتی به شنوندگان بدم، بعد بریم سراغ مطلب بعدی. خب همونطور که اطلاع دارید این موجودات جزء زادسمان هستند و البته در مورد منشأ این موجودات ابهامات زیادی وجود داره، ولی تنها چیزی که حالا علم بایوجرافی و علم زیست شناسی قبول میکنه، حدود نزدیک به 50 میلیون سال پیش یه سری از در واقع پستانداران نشخوار کننده که بهش میگفتیم پالومورسید، که در واقع یه سری پستانداران نشخوار کننده با پاهای بلند و شاخدار بودن، چه در واقع یه سری از این گونه ها، یه سری از این گروه ها تحت عنوان پالامودیکس چه فاقد شاخ بودن و در واقع پاهای درازی داشتن، باعث شدن گروهی به وجود بیان تحت عنوان زراف ها. الان طبعا زراف ها 8.5 میلیون سال پیش به وجود اومدن، منشهشون طبعا از جنوب اروپای مرکزی بودن، یه سری از گروه ها مهاجرت کردن طرف آسیا، یه سری از گروه ها مهاجرت کردن طرف آفریقا. حالا تحت تاثیر شرایط اقلیمی باعث شده چه جمعیت‌های آسیایی و اروپایی از بین برن، و جالب توجه اینه که ما خود تو ایران هم زرافه داشتیم، یعنی ما حتی دشت مراغه زرافه داشتیم، در واقع همون زرافه‌ای که الان شما می‌بینید همون زرافه نیست، ولی یه گونه دیگه از این زرافه‌ها رو داشتیم که فسیلاش پیدا شده و الان دارن بررسی می‌کنن و هم خاطر و تنها مختص آفریقا نبوده و جدیداً فقط در آفریقا یافت میشه، ولی تو زمان‌های قدیم ما تورپا و آسیا این موجود رو داشتیم. ولی از ویژگی‌های مهمی که میشه برای این موجود شمرد، اول اینکه تنش شبیه زبان اسب، گردن شبیه شتر، پاهاش شبیه بز کوهیه، به همون خاطر حالا ویژگی‌های خاصی پیدا کرده، در واقع سیمای ناموزونش یه حالت شاخص مانند به این موجود داده و حالا هر کدوم کارکرد مختلفش رو داره.
بله. حالا در مورد همین دیرینه شناسیش واقعا نظریه انتخاب طبیعی در موردش قوی تره یا جهش ژنتیکی؟
ببینید انتخاب طبیعی در واقع یه فکت هستش، یه چیز بدیهی هستش، چیزی هستش که در واقع ما به صورت ملموس تو محیط میبینیم. در واقع انتخاب طبیعی اینو میگه که موجودات که بهتر میتونن تو محیط سازش پیدا کنن میتونن تعداد زادهای بیشتری تولید کنن. در واقع همون نظریه داروین هستش. خب شما در نظر بگیرید